بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فرمود که این بهشت برین و این کمالاتی که در آیه 22 فرمود که آخرش فرمود ذالک هو الفضل الکبیر، اینا مال کسانیه که ایمان و عمل صالح رو در زندگیشون حاکم کنن. تا اینجا صحبت از ایمان و عمل صالح بود به معنای عالیه کلمه که بحث شد، به همین جهت هم دو بار تکرار فرمود، چون در قبلم در چند آیه قبل دوباره همینو بحث میکنه، دوباره اینجا تکرار، یعنی آیه قبل آیه 22 همینو بحث میکنه که مؤمنین یه درجاتی دارن. بعد که بحث ایمان و عمل صالح رو فرمود، یه مرتبه میفرماد پیغمبر به این مردم بگو که نتیجه و اجری که برای رسالت من هست اینه که باید ذل قربای من رو محبت بکنید. حالا یه خورده دقت دارید الحمدلله. اولا دیگه بحث مودت شد، یعنی بحث ایمان و عمل صالح اومد جلوتر، پای مودت اومد وسط. یه نکته که از خود ظاهر آیه هیچم نمیخواد چیزی به آیه اضافه کنی. تا قبل، یعنی تو همین آیه و آیه قبل، بحث الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه این بشارتی که به مراتب عالی میرسن به خاطر ایمان و عمل صالحه. بعد یه مرتبه یه بحثی مطرح میشه که اولا از خود سیاق ببینید، یه مرتبه اومده است میخواد یه چیزی را اضافه کنه که اینجا خاص میخواد، در همین شکل گفتن فرق میکنه. دنبالش نگفت که وواللذین مثلا مودت ذی القربا، میگه پیغمبر بهشون بگو، تازه اینجوری هم بگو، بگو نتیجه رسالت من، جزای رسالت من، جواب صحیح و برخورد صحیح با رسالت من اینه که شما مسئله رو بکشونید به مودت، یعنی از ایمان و عمل صالح یه مسئله دیگه، یا بگو یه مسئله بازتر شدیدتر مطرح میشه. بعد مصداق این محبت رو چی قرار میده؟ وجود مقدس ذی القربا. خب برای اینکه ما مسئله خودمون رو درست روشن کنیم، تو ابتدای قضیه باید خیلی خشک باشید، یعنی وقتی میخواد یه مسئله رو واردش بشیم زود نباید با احساساتمون بپذیریم، اگه نه پایه یک عقیده به این مهمی اگه محکم نباشه، اون نتایج عظیمی که میشه از این آیه به دست آورد اونو وقت خوب به دست نمیاریم. حیفه. شما اولش سعی بفرماید میدونیم که این آیه یعنی چشم ظریف شیعه. اولین سوال باید برادرین باشه این شیعه که مکتبش مکتب محبته، مکتب عشق است، این از کجا به دست آورده است؟ خیلی دقت کرده است، خیلی حساس بوده است و به یه قله های نو دست پیدا کرده است، یا همینطور عادی اینه به دست آورده است. این باید خوب حوصله کنیم. مثل آدم میخواد بره یه نکته مهمی از سر یه قله گیر بیاره، باید خیلی پاهاشو محکم بردارد که مسئله هر که او ارزان خرد ارزان دهد، کودکی دری به قرص نان دهد. اگه ما مسئله بزرگی را ارزون بخریم خوب ازش استفاده نمی کنیم. خب ما تا حالا فقط اون آیه نگاه می کنیم، میگم آقا این یعنی چه؟ این وسط اصلا سیاق رو نمی خوده با همم که حرف می زنیم. یه وقت از من دارم میگم که آقا خیلی خوب است، رفتیم جاد خالی استفاده کردیم، کتابی بود خوبی بود خوندیم، بعد با هم دیگه زندگی خوبی کردیم، یه مرتبه اینجوری دارم حرف میزنم تعریف میکنم، یه مرتبه میگم بگوش بگو، بعد یه نکته دیگه میگم. اصلا طرز سخن رو ببینید، یهو معلومه است که یه چیز محکم جدی فرازگونه اومد وسط. این که مشخصه از خود آیه، از سیاق قول. بعد همیشه میدونیم که نفی استثنایی که نفی باشد حس رو به اصطلاح میرسونه. میگم بگو هیچ کیا قبول ندارم غیر آقا را، یه وقت میگم که من این آقا را قبول دارم، یه وقت میگم هیچ کیا قبول ندارم غیر این آقا. این دو تا یه جور حرف زدنه. اینا بهش میگن هست. میگه لا اسالکم، یا حالا ما چون این چند جور این آیه اومده با یه معنا، اصلا شما جواب رسالت منو نمیدین الا اینکه ذوالقربا رو باید مودت کنید. خب این حساسیت ها التفات بفرمایید. ما باز برای این که پاهمون رو محکم کنیم انشاءالله به اون چیزایی که باید به نور خداوند با این آیه برسیم، این جملات علامه طباطبایی رحمت الله علیه، علامه میدونین که یه مفسر خوشگن تو تفسیرشون، یکی از عظمتهای المیزانه، یعنی حتی ایشون آیات سعی میکنن جنبه تعویلیش رو تو المیزان نیارن. تو کتاب دیگه شون چرا؟ چرا؟ برای که این کتاب یک ذره حتی عواطف توش به کار نره. دیدین مثلا ابن سینا یه فیلسوف بزرگه، شاعرم هست، ولی هیچ وقت مواظب است تو حرفایی که میخواد بزنید شعر نگه. میگن چرا؟ میگه چون میخوام بحثای خشک عقلی بکنم، شعر تحریک عواطفه، یه وقت باعث میشه عقل طرف تحت تاثیر عاطفش قرار بگیرد، اون عمق مطلب گم بشه. اگه نه علامه طباطبایی میرسی شعر علامه طباطبایی خودش یه شاعر بزرگه، با چه فضایی. حالا تو بحث اهل البیت یه شعری دارن عرض میکنم، ولی ببینید تو المیزان تو آیاتی که میخوام بحث کنن مواظبن حتی یه حرفی که احساسات برانگیزه نزنن که عقل یه ذره ضعیف نشه. اگه نه جا خودش شعر چیز بزرگیست. من تقریبا خلاصه فرمایشات ایشون، اما این جملات ایشون تو همین بحثی که جزوهی که شاید خدمتون باشه هست. اول میخونم آروم آروم، چون این بحث خیلی نابیه. خدا انشاءالله کمک میکنه به جاهای خیلی خوبی ما با این آیه میتونیم برسیم. خدا هم نویدهای خوبی داده است. بعد روش بحث میکنیم. زیل این آیه، آیه 23 سوره شورا، علامه میفرمان که خب اولش که میدونیم این حالت یعنی ذالک الذی یبشر الله، اینش بحث شده، ولی من سریع میخونم. این حالت و شرایط بشارتی است که خدا به بندگان میدهد، آنهایی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میدن. تا اینجاش که صریح آیه است. در رابطه با اجر شریعت و رسالت هم بگو، اجری در رابطه با آن نمیخواهم مگر دوستی نزدیکانم. لغت ذل قربا یعنی نزدیکان من، اونایی که با من یه نزدیکی دارن. تا اینجاش هم اختلافی هم نیست، یعنی هیچ وقت کسی نمیده غیر این بگه رو هم رفته. خب که استثناء اون منقطع است. یعنی چه؟ حالا معنیش کنیم. یه وقت است من میگم آقا من ببخشید همه آمدن الا حسن، یعنی راست راستی یکی نمیده است، راست این دور اینا نمیگن استثناء غیر منقطع متصل. یه وقت به بچه هم میگم آقا من هیچی از تو نمیخوام، این همه زحمت میکشم الا یه چیز میخوام که درس بخونی. یعنی چقدر چیز میخوام؟ هیچی. پس این استثناء منقطع عملا یعنی عدم استثناء به قول مفسرین. میگه اینجا میگه چی؟ میگه هیچی از شما نمیخوام الا این که به ذوال قربا مودت کنید. خب حالا بعد میرسیم، بعد آیه میگه مودتی که گفتم بکنید فهو لکم، اینم که درد شما میخوره. حالا آیه شما میخونه، پس عملا برای من چی میخوام؟ من هیچ از شما نمیخوام. حالا چند تا آیه که بخونیم اینا جواب داده میشه. علامه فرمان با توجه به آیه 48 سوره سبا که میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، بگو
اون اجری که گفتم از شما میخوام تو آیه شورا ما سألتکم من اجرین فهوالکم، اونم که برای شما میخورد برای خودتونه نگردش داری این آیه را. پس این مودت و اهل الوید طبق آیه دیگه که میگه اون اجری که گفتم، دو تا اجرم تو قرآن نداریم، فقط یه اجر داریم، یعنی این بحث فقط یه جا اومد از فقط هم همینجا که میگه من اجری که از رسالت میخوام مبدت ذوالقرباست، فقط هم دروغ تو همین مسئله اجر اومده. حالا اینجا میگه اون اجری که گفتم، که گفتم فقط کدوم اجر اومده تو قرآن؟ مبدت ذوالقربا. اینم دنده فوالکم، این اجر و مبدت فلقربا باز در رابطه با استجابت دعوت رسول الله و ادامه دینداری است که مال خودتونه، زیرا جمله خدا آقا را دقت کنید، اسلام هرگز مردم را دعوت نمی کند با اینکه خیشاوندان پیامبر خود را به خاطر اینکه خیشاوندان پیامبر خود را به خاطر اینکه خیشاوندان دوست بدارد، بلکه آن محبت محبت فلاح هست بدون اینکه مسئله خیشاوندی پیامبر ذره مطرح باشه. اینا هم عملا دیدیم، هم روی اسلام این نیست، روی اسلام چیزی نیست که روی پیامبر نیست که دکون برای دختر به سرش باز بکنه، روح اسلام هم این نیست. دلایلش هم حالا بعد میاریم، هم دلایل تاریخی داریم هم دلایل آیه‌ای داریم. بعد حتی جمله رو دقت کنید، میگن حتی صله رحمی که تو اسلام میگه محبت رحم نگفت، ما حق ندارم جز برای خدا، بابای منم من حق ندارم بابامو بی خودی دوست داشته باشم، من فقط اون خدا رو دوست داشته باشم. اگه بابام بهتر از داداشم است، مؤمن‌تر است، باید دوستش هم داشته باشم، باید صله رحم کرد. گفتن که به بالوالدین احسانا، گفتن که کمکشون کنید، محبتشون کنید، به معنای این که رعایتشون کنید. دوست داشتن در سر تا سر اسلام فقط برای خداست. جمله اول نگاه کنیم، صله رحم هم غیر محبت به رحم است. بله، حضرت یوسف علیه، حضرت یعقوب علیه السلام چند تا پسر داشت، یکیشون عشق می‌ورزید، بچه‌شون بقیه رو رعایت می‌کرد. یوسف را دوست نداشتن گناه است، برای اینکه مظهر خداست، بقیه بچه رو باید رعایت کنه. دو تا بچه‌هاشون حضرت عشق می‌ورزیدن چون خدایی بودن در شخصیت. بقیه بچه هم مگه پیامبر بقیه بچه دارن؟ مگه یه دختر دارن؟ ولی شما ببینید یه دختر که دیگه دختر نیست که، مظهر عبودیت فلاح است. اونه که گناه از فاطمه زهرا را رسه یه دختر دیگه حضرت دوست داشته باشن، معنیش اینست که من خدا را گاهی میخوام. اگه شما دون یه داداشتون یه بچه ها دون روح الهیش بسیار فرق میکنه با اون بچه، اگه شما این دوتا را یه قد دوست داشته باشن قلبا، نشون میده که شما خدا دوستی بود خراب است. اما یه وقت اون بحثش جداست، حقوقشون را رعایت کنیم، دلشون بی خودی فرق حقوقی نزن. ولی مگه میشه؟ مگه میشه دلی که خدا دوست است یه بچه این متدین مومن ها را سی بچه عادی دوست داشته باشه؟ که صله رحم به فرمایش آقا غیر محبت به رحم است، چون اسلام بر هر محبتی به جز محبت به خدا خط بطلان کشیده است و با توجه به اخبار زیادی که از طریق سنی شیعه وارد شده است، من اخبارش بعضیاش انشاءالله بحث میکنیم، همه آنها شیعه و سنی آیه را به مودت اطراب تفسیر کردن. یعنی حتی الان شما مثلا این سنیای مصر یا سنیای سودان یا سنیای به خصوص شمال آفریقا، اینا الان مثلا میان و مثلا حتی دم چاه زمزم نیایش میکنن به عنوان یکی از آیات بینات از چاه زمزم، خدا خدا میگه برین مکه، بعد وقتی متوسل میشن اسم پیغمبر میارن، اسم امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین، یعنی اینا شیعه هم اصلا نیستند ولی چون روایت دارن، روایت دارن که حالا میخونیم روایتشا، که شما آدم باید اینا رو دوست داشته باشین دیگه، بقیهش رو جو تبلیغاتی زمانه نگذاشته است که اینا درست متوجه بشن، که حالا اون بحثش برای ما روشن‌تر است و روشن میشه انشالله. پس و طایفه دیگر روایات که مردم را جهت فهم کتاب خدا به اهل البیت ارجاع داده، یه سری آیه داریم میگه چی؟ میگه مردم رسمال انشالله، مردم شما بدونید این قرآن درجهش بالاست، سوره واقعه خونید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن خیلی بالاست، این الفاظ یه باطنی دارد خیلی بالا، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، فقط متحرون میتونن اون قسمت عالیه را بفهمن. و خلا فقط و فقط تو قرآن یه عده‌ای را خودش گفته اسم مطهرن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی قرآن خودش میگه آقا منو یه حقیقت عالیه‌ای دارم که مطهرون میفهمن، من مطهرونم فقط کیان اهل البیت، یعنی هیچی هم ما اضافه نکردیم. این آیات صراحت داره. پس ما علمه در این که خدا با آیات دیگه ما را متوجه اهل البیت کرده است که اونا حقیقت قرآن رو میفهمن، اینجا هم داره میگه که ذل قربا را دوست داشته باشی، از این نتیجه نمیگیریم این یه نوع دوست داشتن است برای فهم بهتر قرآن. نم تا اینجا، حالا هنوز مقدمات باشه. میگه سایر آیات که ما را ارجاع میده به اهل البیت برای فهم قرآن کمک میکنن تا متوجه باشیم منظور از واجب کردن مودت اهل البیت و آن را اجر رسالت قرار دادن تنها این بود که این محبت را وسیله‌ای قرار دهد تا مردم به ایشان رجوع کنند و مردم را به اینها رجوع بدهد و اهل البیت مرجع علمی مردم قرار گیرند. چون اونجا گفت بابا اینا باطن قرآن، اصل قرآن رو میفهمن. اینجا میفرماد که آقا به اینا عشق رو برزین، دل دینو متوجه اینا کنین. همینجا یه میخ محکم باید بکن توی سیستم فکری محکم، که پس رجوع محبت، رجوع برای فهم برون و کشف حقایق نیست که با فهم خودمون امکان نداره. یعنی گاهی حقایقی در صحنه هست که این خاندان میدانن و برای کشف اون حقایق باید طلب علمی ولی روش قلبی باشد. حالا ایشالله روشن میشه. نمیشه وگرنه، یعنی ما بسیار مشکلات به مونده وجود میاد اگر که پای عقل را ببریم جلو ولی دل رو نمک کار نکنیم. اون برش هم خیلی خطرناکه که ما مودت را به معنای عاطفه و دوست داشتن بگیریم ولی طلب فهم برین از این خانواده نکنیم. این دیگه فاجعه است. یعنی میرسیم انشاءالله به جایی که حقایقی هست که اینا علمیست، واقعیست، فنیست و در بین یه خانوادهی به دلایلی که حالا بعدا انشاءالله روشن میشه خدا گذاشته است، به همون دلیل که پیغمبرش رو پیغمبر کرده است. و بعد حالا به شما میگه اگر میخوان در دینداری به جاهای بالا برسید، اولا باید به این خانواده رجوع کنید، ثانیاً این خانواده مرکز حقیقت قرآنن، ثالثاً بحث عشق ورزی است در کنار تعقل و تفکر. لذا مودتی که اجر رسالت فرض شده چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دینی و بقا و دوام دین نیست. میخواد دین شما رو نمکین کنه، دین شما رو برای شما شیرین کنه، دین شما رو برای شما وسعت بده، دین شما رو برای شما قلبی کنه، دین شما رو برای شما عشقی کنه. یه دین خشک خشن که نمیشه باش عشق ورزید که. و در واقع همان است که بگوید، در واقع داره خدا میگه چی؟ پیغمبر بگو من هیچی نمیخوام. چون ادامه آیه نگاه کنیم، قول ادامه بحث، قل لا اسألكم علیه اجرا، من هیچی از شما نمیخوام، این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن یه ذکرست برای مردم هستی. پس خود اینجا گفته چیز میخوام. خب دقت کنیم این آیه با این آیه که الان تو سوره شورا ما داریم بحث میکنیم تناقض داره ظاهرا یا نه. در این آیه خدا میگه بگو من هیچی نمیخوام، و این قرآن است من برای شما آوردم که یاد خدا و بندگی خدا در شما بمانه. تو سوره شورا میگه بگو من هیچی نمیخوام الا مودت اهل البیت. خب اینجا گفته هیچی نمیخوام، پس معنی از اونجا هم هیچی نمیخواد الا اینکه اون چه میخواد همون دینداری بهتر است. در واقع پس ادامه رسالتش رو با توصیه ما به مودت اهل البیت برای ما شکل برتر داده است. در جواب آنها که میگویند اگر آیه را به صورت فوق معنا کنیم که بگویم معنیش دوست داشتن اهل البیت است، پیامبر هم مثل سایر مردم عادی تلاش می کند دین خدا را ناندانی فرزندان خود کند، روشن می شود که مردم معارف دین را از اهل البیت می گیرند، نه اینکه مالی به آنها بدهند. چه نوعی تو سفره اهل بیت پیغمبر گذاشت، همشون یا کشته شدن یا خونشون آتیش گرفت، پهلو شکست. اصلا این کجاش خدمت شد به اینا از این از زاویه اونا که میگن آقا یه نوندونی برای بچه‌اش درست کرد؟ که اونا که بنی هاشم بودن از قبل وضعشون خوب بود، بالاخره قبیله مهمی بودن، هیچ وقت هم قبیله فقیری نبودن. پس این حرفا چیه؟ تازه کی گفته است که به اینا باید کمک مال کنیم؟ یا آقا برید قرآن از اینها بگیرید، اینا هم که در این راستا صدمه هایی که خوردن همش مغل و نواد شهادت و کشتن و انزوا و این همه انزوا که اسم طرف کشتن داشته باشد، خب همش به خاطر توصیه قرآن بود. بعد هم لازم، یعنی خدا خوب میدونه که اونچنان کفری تأثیری در جامعه حاکم است که طرح محبت اهل البیت کینه های پنهان را رو میکنید، اینها را باشون برخورد تون میکنن. ولی همین نجات اسلام به حضور اهل البیت است در صحنه دین با همون فرهنگ خاص که انشاءالله یک کمی بحث بشه نتیجه بهتر میکنه. و اجری که در آیه خواسته شده نفعی است که آید خود بشر می‌گردد، نه آید اطرت. به دلیل آیه 57 سوره فرقان می‌فرماید قل لا اسالکم علیه اجرا، لا اسالکم علیه من اجر الا، این آیه خیلی آیه خوبی است، من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. بابا اون چیزی که ما پیغمبر بگو اون چیزی که من از اجر رسالت میخوام اینه که اگه کسی میخواد این راه را برد راحت میره. آیه نگاه کنید، الا من شاء، اگه کسی میخواد ان یتخذ الی ربه که برد بگیره سلو به سوی ربه سبیلا، اینه که تو دعا میخونی هم سبیل. اصلا آیه گفته انشاءالله خدا توفیق به من شما بده که این دعای بسیار عالی حسابی دعای ندبه، دعای ندبه یک مکانیزم، یک سیستم معرفتی خیلی عالی است، همش هم بر مبنای قرآن است، ولی یک نگاه خیلی خوبی است برای اینکه شیعه خودش را درست بتونه معنا کنه. اینکه میگن هر هفته بخوان، برای اینکه معنی خود شیعه در طول حیات نبوت انبیا و وجود اولیا معنی بشه، اگه شیعه معنیش را گم نکنه خیلی میتونه راه رو درست بره. شما در دعاها دون داریم که آقا اینا سبیلن، اینا از آقا گرفتیم اهل البیت سبیلن. خب پس معنیش هم مشخصه. پس حالا تا اینجا از خود مقدمات و فرمایش علامه تا حدی روشن میشه که یه مسئله اومد از توی صحنه فکر بشر. اولا این یه آیه نیست، سه بار این آیه مودت ذی القربا تو قرآن تکرار شده. ثانیا آیات اومده است که این آیه را تفسیر کرده. آیه اومده میگه که بابا این که ما گفتیم اجرس، این برای خودشون است. آیه اومده گفته است بابا پیغمبر راست راستی چیزی برای خودش نمیخوان. آیه اومده است که میگه که اصلا این مسیر است، مسیر دینداری به معنی حقیقیش این است که شما این خانواده را بگیرید. بعد هم میگه بحث مودت را بیارید وسط. خب اینا یه خود دقت میخوان. پس مزد دنیایی را نفی میکند، چون میگه من یتخذ الی ربه سبیلا، آیه 57 سوره فرقان است. به خود شما مربوط است این محبت به اهل البیت و پاداش مطرح شده مربوط به خود شماست و چیزی است که راه شما را به سوی خدا هموار میکند. حالا این روایت، روایت از اهل سنت احمد حنبل، امام یکی از اهل سنت، از سعید ابن جبیر از عامر نقل میکند که وقتی آیه قل لا اسالکم همین آیه نازل شد، اصحاب عرض کردن که من قرابتوک، ذل قربا آیه گفته است دیگه، صاحبان قرب کیان این صاحبان قرب تو؟ من ها اولائل لذین وجبت علینا مودتهم، کیان ما که ما باید بهشون مودت کنیم؟ قال حضرت علیون و فاطمه و ابناهما. بعد حضرت سه بار تکرار کردن علیون و فاطمه و ابناهما، سه بار تکرار. کی داره میگه؟ احمد حنبل. یعنی جالب است که عرض کردم الانم تو فرهنگ اهل سنت میبینید حرف همین است. پس بحث سر اینه که آیا مشکل کجاست؟ مشکل میکنید اون دقتایی که بتونن نتایج عالی از این آیه بگیرن در خودشون از بین بردن. خب حالا از اینجا بحثمون رو میخوام یه خود التفات عزیزان رو بیشتر کنیم که اصل در محبوب طهارت است. تا اینجاش که مشکل نداریم. شما میشه کسی که تمام پاکی رو نداشته باشه دوست داشته باشین، آخرش تمام دل دونو به کسی که تماماً معصوم نیست نمیتونید بدید. این تا اینجاش هیچ مشکلی ما نداریم. اصل در محبوب طهارت هست از هر گونه آلودگی، وگرنه مودت محقق نمی شود. خوب دقت کنیم میخوام چی بگیم. آیه قرآن میگه عرض تو قرآن، یعنی هر گونه آلودگی ما از شما خانواده برداشتیم. بعد شما به خودتون رجوع کنیم، شما واقعا دلتون رو تماما به کی میتونید بدید؟ به خدا میتونید بدید. این تا اینجاش مشکل نیست. آیا به کس دیگه هم خدا جواب کدوم بود شما را میده؟ بود طلب به محبت مطلق، عشق به عشق به کمال مطلق. اما یادتون باشه شما آدمید، آدم محبت آدمی میخواد کنه. سنخ انسان به دو چیز دوست داره محبت کنه، یکی به خدا یکی به آدم. محبت هم سنخی میخواد. آخرش بکشید خودتون، حالا بعدا روشن میشه. دروغ میگید اگه میگید محبت به خدا دارم و این وسط یکی را ندارید که مظهر محبت به خدا بشه. انشاءالله روشن میشه. اون محبتی که ما میگیم محبت فکری فلسفی است، محبت دلی نیست. محبت دلی بدون تجسم کامل یک معصوم محقق نمیشه. اینش بمونه برای بعد. فعلا تا اینجاست که همه میتونیم با هم کنار بیان که شما بخواید و نخواید وقتی محبت بخواید بکنید باید اون محبوب شما هیچ نقصی نداشته باشه. خدا اینجا یه عده یا آدمایی رو گذاشته که اولا آدمند، انسانند، یعنی هم محبتی، محبت به کسی که هم سنخ ماست اینجا معنی ده. در ثانی اینها میشه بهشون محبت کل کرد، محبت اونا جواب بودن. مثلا شما اگه به این لیوان محبت کنی بگو دیگه لیوان عزیزم من خیلی تو را دوست دارم، همون میگه من که لیوانم، مثلا آدم تو ذوقش میخوره. هیچ کس غیر خدا و معصوم تاب محبت مطلق دل رو ندارد. این مال بعد. پس فعلا یه چیزایی پیدا شدن به نام وجود مقدس انسانهای معصوم. به ما خود خدا خبر داد تو قرآنش که به ما یه عده هستن اینها اسمت کل دارند. یطهرکم، اینا رو که اهلش هستید. وقتی میگه یطهرکم تطهیرم یعنی نه از این طهارت ها، خیلی طهارت، یعنی نه از این که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی من و شما هیچ وقت این گناه نمی کردی، آخر اون فکری گناه نمی کرد، ولی میشه بگم یعنی اهل بیت، یعنی مثلا آقا ابن عبدان آیت الله طباطبایی خودش نه خاک پای اینا نمیدونن، چون میفهمن یعنی چه. این آیه، این آیه میگه یعنی نه از این طهارت ها که یکی خوب شه یکی مؤمن شه، نه، اینا عین طهارت شدن. خدا کمک من و شما بکنه این مسئله رو حل کنیم. حیفه که ما آنی که میام تو مسئله اهل البیت وارد بشیم چون یه سری مسائل بعضن برامون حل نشده است که آقا خب پس نمیدونم پارتی بازی میشه. بعد چرا ما اینا نمیذاره ما این سیر رو بریم جلو؟ چطوری روز قیامت سر پل صراط یه گناه نمیذاره بریم جلو، حق گناس نمیذاره بریم جلو، عقیده ضعیف هم نمیذاره بریم جلو، نمیذاره مثل شیر بریم بهش. برسید انشاءالله به جایی که خدا همینطور که آب را برای ما خلق کرد که عین تریس و هر کس هر چه میخواد تری داشته باشه باید بره از عین تری بگیره. هیچ وقت یکی میگه آخه اینکه پارتی بازی شد چرا آبا عین تری شد؟ خب برای اینکه تو سیراب بمانی. یکی بگه آقا چرا اینا عین طهارت شدن؟ خب اینکه ما نجات پیدا کنیم. اون طرفش رو ول نکنیم، اینها یه وجودای مقدسی هست از این زاویه که طهارتشون تکوینیست. انما یرید الله، فقط خدا اراده کرده فقط شما مطهر بشی. این چه اراده ایست؟ بحثا اینا میگید متاسفانه این بحثا، این غیر اونه که خدا اراده کرده همه ما خوب بشیم. مگه خدا اراده نکرده همه ما مومن بشیم؟ اصلا دین برای همین آورده است، ولی میگه فقط شما خانواده رو اراده کردم خوب بشیم. پس معلوم است اون یه نوع طهارت دیگه است، این طهارت عمومی نیست. اونا رو بنا داره مجسمه هدایت و شریعت بکنه. شما فعلا اینا رو گیرید که شما برای این که سیراب بشین از آن باید عین تری خلق کنه، برای این که سیراب بشین از طهارت مطلقه باید عین طهارت خلق کنه. این عظمت خداست که عین طهارت رو در عین این که بر ملائکه گذاشته است عینا در یه خانواده هم گذاشته است. هر دوش هم به آیه قرآن هم در قرآن داریم ملائکه این اسمتن لا یعصان ما امر الله، هم داریم این خانواده این اسمتن. پس یه وجود مقدسی در آسمان هست به نام ملک، یه وجود مقدسی در زمین است. تا اینجاش را بنی جلو. پس خودش خبر داد که ای انسان ها، اگه میخواید محبت رو خرج کنید، یه عده رو گذاشتم که این محبت رو خرج کنید. پس فرمود اجر رسالت من مودت ذی‌القرباست. وقتی کسی حالا رسید به این نکته که جا که به جای محبت به اسبابها و سببهاش، ما باید به این چرخم چه خوب چرخیه، به این مثلا طبیعت، به این آسمان، به این گندما چقدر خوب نون میشه، به این هوا چقدر خوب منو از خفگی نجات میده. وقت آدم به این رسید که اسبابها رفع نیاز میکنن، باید این محبت را به وجود آورنده این اسباب ها منتقل کنه. تا اینجاش درسته؟ درسته این تیر از کمان اومد بیرون، ولی از کماندار میبیند اهل خرد. خب حالا جانش، حالا ببین چی شد، حالا جانش را میرسه به این که پس عجب دیرم میخواد به این خدا عشق ببرزن. جانش میخواهد آن محبوبش را که این همه نظام رو برش خلق کرده رازش کنه، تا محبتش را، محبت خدا به این بشر رو که به هر کدام ما کرده است جواب بده، رازیش کنه خدا را. خدا برای اینکه کمک کنه به بشریت که بتونه خدا را راضی کنه شریعت خلق کرد. شریعت بود، شریعت وسیله است که ما با انجام این وظایف دینی که خدا به عهدمون گذاشته است خدای خودمون را راضی میکنیم، چون دلمون را خدا نراضی کنیم. و چون میدانست که بشر نیاز دارد که خدا را راضی کند، شریعت آورد. و بنده هم متوجه شد که با انجام وظایف و فرائض محبوبش را راضی کند. حالا صبر کن. و در راستای رضایت خدا بود، داشت قرآن میخوند، قرآن نگاه میکرد، میخواست قرآن عمل کنه که محبوبش راضی کند. شنید که خداوند به پیامبرش میگوید بگو ذی‌القربای مرا دوست داشته باشید، که این جزئی از دینداریست، فهو لکن، و جزئی از راه دینداریست، و لذا به حکم خدا به ذی‌القربا محبت ورزی و متوجه شد. از اینجا بس. تا حالا ما فرهنگ محبت ذی‌القربا را میگویم که خب حالا اگه واردش بشیم چی میشیم؟ میگویم عجب چه دنیاییست. یه مرتبه بشر بعد که وارد فرهنگ محبت ذی‌القربا میشه انشالله، میبینه چه برکات غیر قابل تصوری که تو هیچ مکتبی، تو که هیچ کتاب فلسفی نبود، توی فرهنگ پیدا میشه. چه کار بسیار مشکلیه. خب حالا بگویم چون متعلق محبت جز خدا نیست، انسان نمیتونه جز خدا را دوست داشته باشه. بکشید خودتونا، هر چی را دوست داشته باشید به جهت چیش دوست دارید؟ که کامل است. مثلا میگویم آدم آدم فهمیده است، من دوستش دارم، این گل زیباست، من دوستش دارم. خب حالا شما گل زیبا دوست دارید یا زیبایی را دوست دارید؟ این گل از اون داره. پس الله جمیل. پس همه هر چه دوست دارن مال این است که کمال مطلق دوست دارن. ما این گله را از چه جهت دوست نمیداریم؟ میگویم این گل روز خصوصیات اون گل بنفشه رو نداره، ایشالله با هم بودند. یعنی گل روز نقصش کجاست؟ نقص نداشتن کمال گل بنفشه. حالا پس در واقع شما نقصهای گل زیبار هم دوست دارید یا کمالاتش را دوست دارید؟ کمالاتش را دوست دارید. کمالاتش که ناقص است اون نقصش را دوست ندارید، پس کمالاتش را مطلقش را میخوان. مطلق همه کمالات خداست. پس مطلقا محبت انسان ها به خداست. تا اینجا هیچ بحثی نیست. پس دعوت به مودت ذی‌القربا از آن جهت است که مودت به خدا را در انسان روش میدهد و محقق میسازد. این ادعا، ادعا فعلا اینه که خدا اومده میگه مودت به ذی‌القربا اگه پیدا کردید، در واقع تو دل این یه محبت مطلقی پیدا میشه به نام خدا. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ چون مودت و محبت و عشق موجب اتصال به معشوق میشه. این یه چیز طبیعی است. عشق کارش نیست که آدم همسیخ میشه. حتی شما میدونید اینقدر عجیبه، حالا اینا بحثش این دارید، این کتاب بسیار خوب جاذبه و دافعه امیرالمومنین از شهید مطهری یه نکات خوبی تو این قضیه دارن. البته ما دو تا نکتهش اینجا برای بحثمون آوردیم ولی کلش اونجا شما میخونید. شهید مطهری میفرمودن که من نوارش رو گوش میدادم، میفرمودن که گاهی اون چنان طلبه ها مرحوم آیت الله جلوه را بهش علاقه من میشدن که تون صداهاشون عوض میشد. یعنی اتحاد محبت، ما کسیم که فرهنگ محبت و شناخت وارد دنیای محبت شد، اصلا دیگه یه چیزایی را در خودش میتونه ایجاد کنه که اصلا غیر من جمعه بتونه اراده کنه، حالا اراده نمیکنه. ایشون میفرمودن ما از را رفتن طلبه ها میفهمیدیم اینا شاگرد مرحوم جلوه، اصلا ناخودآگاه اونچنان اتحاد با استادشون پیدا میکردن که دیگه خودشون نمیتونستن مثل خودشون را برن، خودشون مثل استادشون را میرفتن. خودتون باز دیدین مثلا بچه ها محبتشون گاهی به پدراشون طوری است که ناخودآگاه اصلا از شما از تکلم بچه به خصوص پسر مثلا متوجه میشه که انگار این پسر فلانی است. حتی ما میخوایم بگم تغییر چهره به چهره مادر و پدر ریشش تو محبت روح هست به مادر و پدر. البته همیشه میگه یه موانعی گاهی نمیذاره این محقق بشه، اون بحثش جداست، اما روح هم رفته عشق میلها رو متحد میکنه، میلها رو متحد میکنه. خب حالا چون مودت و محبت و عشق موجب اتصال به معشوق است و در نتیجه هر چرا، خواهش میکنم به این جمله خوب گوش بده، و در نتیجه هر چرا که محبوب دوست دارد محب هم آن را دوست خواهد داشت. تا اینجاش درست؟ یعنی در واقع پسندم اون چرا؟ جانان پسنده. تا اینجاش درست؟ حالا اگه اومد اهل بیت دوست داشت، دید عجب اینا خیلی خدا را دوست دارن، نتیجه چی میشه؟ ببین چه کاری قرآن داره با بشر میکنه. میگه چون عشق و محبت اتحاد میارد. بعد به ما گفته عشق دونه به کی اندازیم؟ به این خانواده. این خانواده هم عشق پذیر کرده است یا نه؟ معصومشون کرده است. یعنی برد محبت به این خانواده بردی است که پس زده نمیشه. شما اگه به یه چیز غیر معصوم عشق ببرزید، حالا بعدا میگم یا عشق سرگردان است یا عشق منقطع. حالا اونش مال ولی الان مکانیسم بحث اینجا روشن بشه که چون محبوب و محب متحد میشن و چون احوالات محبوب منتقل میشه به محب، حالا که عاشق اهل بیت شد مودت اهل بیت پیدا کرد، چون تمام وجود اهل بیت محبت به خداست، عبدهو و رسولک با محبت به اهل بیت راه محبت به خدا به قلب باز میشود. روش فکر کنید، این که عرض کردم تو صحبتم به هنوزم حرفم رو اثبات نکردم که محال است عشق به خدا، محال از غیر طریق اهل بیت، یقین بدونید. و حالا انشاءالله بعد ثابت بکنیم که اینا ادعاست، اصلا حواسش نیست که عشق نداره. حالا چرا؟ چون اصلا تا تجسم تعلق عشق نباشد عشق محقق نمیشه. عشق ذهنی عشق نیست، فکر عشق است. فکر آتش سوزنده نیست، فکر عشق سوزنده نیست. عشق باید مصداق داشته باشه، مصداقش باید تجسم داشته باشه، ملموس باشه، بشه تعلق بهش پیدا کرد، باید سنخ خود معشوق باشه یا رفع نیاز معشوق رو بکنه وجود برین معشوق باشه. شما خود برتریتون رو میتونین عشق ببرزید، برای همین هم به خودتون میگون به به الحمدلله خوب شدم دیگه، راست میگن این عشق عشق خوبیه. یعنی شما آخرش باید پا خودتون بسط باشید، خود برتر، خود برتر شما امام معصوم است. امام معصوم انسانی است که برتر از شماست، شما انسانی، پس خود برتر شماست. میگه که پس حالا معنی عشق به اهل بیت که دریچه عشق به حضرت حق شد روشن شد. پس چی؟ پس حالا ذکر دون مشخص شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی جهت میده به این که خدا از خدا چی بخوا؟ از خدا اظهار ارادت به معصوم رو اینجور بکن که بگو خدایا برکات در بر اینا بریز. چرا؟ که به وسیله آن بزرگواران بود که ما متوجه خدای خود و سعادت دنیوی و اخروی خود شدیم. خدایا وقتی پیامبر و امامان را نشناختیم، وقتی پیامبران و پیامبر و امامان را شناختیم متوجه شدیم تو چقدر بر بندگانت محبت داشتی که چنین انسانهایی را برای هدایت بشر خلق کردی. فرق و تو چقدر به بندگانت محبت داشتی که به آن بندگان دستور دادی که به اهل البیت پیامبرت محبت ورزن. میخواست نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که بکشوندشون به سوی خودشون. آیت الله طباطبایی همینجا مدن یه نکته خوبی میگن، میگن خدایا من واقعا اینجوری شد که تونستم تو را بیابم، که تو منو متوجه یه خانواده کردی، بعد یه خود دیدم چیزایی گیرم بود که اصلا خودم نمیتونستم، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، من اصلا نمیتونستم محبت به تو را بفهمم، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. چطوری به ما مهر کرد؟ مرا گفت مهر خداست که به ما گفت است که مهر ببرزیم به اهل البیت. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. خودت آموختیم مهر رو خودت سوختیم، با کی؟ با برافروخت رویی که قرار از ما برد. یعنی یو تو اومدی یه دهی که مظهر محبت به تو بودن، که انشاءالله اینجا از این به بعد خدا ما را نبخشد که اگر فرهنگ اهل البیت رو فرهنگ عقل و استدلال منهای عشق و محبت بگیریم، ضربه بزرگی زدیم به دین خودم. شما از خودم بپرسید تمام معارف اهل البیت تو دعاوا پیدا میکنید، دعاوا قصه عشق و انضباط و سجع و این چیزاست، یا یه مثل کلاس و درس و استدلال خشک، اصلا یه حالی، یا تا شما اصلا تا تو حال نری نمیتونی اونجوری حرف بزنی. تازه خیلی که عالی شد حال رو میبینی، انگار میتونی دعا کمیلا با جان خودت هماهنگ بخونی. یعنی این آهنگا آهنگای انسانی است که در مقام شیفتگی است. خب خیلی بحث طولانی است، من نمیخوام بحث کنم، بحث عشق سرگردان و عشق منقطع که اینا آدم رو گول میزنه رو بعدم بحث میکنیم، و بعد میگیم چه لطفی خدا به ما کرد که کسانی که عشق ما را جواب بدن و بارور کنن و به ثمر برسونند و در اختیار ما گذاشت، و ما را انشاءالله به لطف خودش وارد یه دنیایی میکنه که اون دنیا از عقل بالاتر است ولی ضد عقل نیست. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی به حق قرآن، به حق اهل البیت، محبت و معرفت این خاندان را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.